الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز عرض کردیم که علم حضوری باشه یا حصولی فرق نمیکنه. میتونه حادث باشه، میتونه قدیم. اینو به خاطر این گفتیم که قیل یه قولی هست مخالف با اون این هست که ان العلم الحصولی لا یکونو الا حادث. گفتن آقا علم حصولی ما قدیم نداریم، علم حضوری البته حادث داره و قدیم داره. علم حصولی لا یکون الا حادثا و استدلوا علی ذلک بان یه صغرا و کبرای برای خودشون چیندن، بر اساس اون معتقد شدن که علم حصولی فقط حادثه. به این که یک مقدمه اول اینه که العلم الحصولی لا یتحقق الا بعد تحقق موصوف به. یه علم حصولی باید اول یه موصوفی باشه تا این وصف براش پیدا بشه. خب همین که اول باید موصوفی باشه میشه حادث، چون موصوفه متقدمه بر اون. حادث یعنی مسبوق به غیر یا مسبوق به عدم، حالا اینجا مسبوق به غیر. پس لا یتحقق الا بعد تحقق الموصوف به. مقدمه دومش هم اینه که و کل ما یتحقق بعد تحقق غیره فهو حادثون اذ الحدوث و المسبوقیت بالغیر. مسبوق به غیر که شد میشه حادث. و اما علم حضوری گفتن نه. و اما وقالو اما العلم الحضوری فهو قسمان، گفتن یه قسمش هست که مسبوق به وجود موصوف نیست، یه قسمش هست که بعد از تحقق موصوفه. قسمان، الاول ما يتحقق بعد تحقق الموصوف فهو حادث. الثانی، این خب معلومه که علم الحضوری به حالات نل حادثه النفسان، یا بله اول نفسانی جلوتر میگفتیم بهتر بود، به حالات نفسانیت الحادثه. حالات نفسانی که برای ما الان پیدا میشه، دیروز نبود. خب علم حضوری ما به این باید اول ما باشیم تا این حالت برامون پیدا بشه، پس میشه حادث. اما یه قسمش گفتن اونیست که لا یکونو کذالک، بعدیت درش نیست. ما لا یکونو کذالک بعد از تحقق نیست، که علم الحضوری به ذاتنا، این که دیگه بعد نیست، و که علمهی تعالی به ذاته. خدای متعال که علم به خودش داره، که اینطور نیست که علمش بعد از خودش به وجود بیاد، بین خودش. علم عین ذات، علم حضوری خدای متعال به ذات خودش حادث نیست، همطور که ذات خدا حادث. حالا حرف در این دومی نیست، ما دومی رو گفتیم داریم، علم حضوری دو رقم داریم، منتها ما میگفتیم علم حصولی هم دو رقم داریم. این آقا میگه نه، علم حصولی فقط حادثه. وقد یستشهد علی ذلک به تسمیت علم حصولی بسم علم الحادث. یکی از اسمهای علم حصولی العلم الحادثه، به جای اینکه بگن علم حصولی میگن علم حادث. خب طرف میگه ببین اصلا اسمش روش دیگه، علم حادث یعنی حادث دیگه. حالا از جاهایی که این رو تصریح کردن که به علم حصولی میگن علم حادث، فراج رسالت تصور و تصدیق للآخون، در این کتاب، یعنی کتاب چاپ شده فی رسالتان به تصور و تصدیق، دو رساله در تصور و تصدیقه، یه رسالهش مال قطب رازیه، یه رسالهش مال مرحوم آخونده ملا صدرات، در اونجا صفحه 307-308 صفحه 307-308 عبارت اینه، فرموده ثم العلم به شیء الواقعی قد یکون نفس وجوده العلمی نفس وجوده العینی، وجود علمیش و وجود عینیش با هم فرق نمیکنه، که علم المجردات به ذواتها و علم نفس به ذاتها و به صفات القائمه به ذاتها و هاکذا، افعالها النفسانیه و احکامها و احادیثها النفسیه، میشه علم حضوری. و قد یکون وجوده العلمی غیر وجوده العینی، علم ما یه چیزه، اون عین یه چیز دیگه است، که علم نابل اشیاء الخارجت عن ذواتنا و ذوات قوانا الادراکیه، مثل علم به سما و عرض و انسان و فرس و غیر ذلک. شاهد اینه و یقال له العلم الحادث، به این قسم دوم میگن علم حادث، و العلم الحصولی الانفعالی، علم حصولی میگن، علم انفعالی میگن. خب این گفته ببینید بهش میگن علم حادث دیگه. ما میگیم حالا چرا گفتن اسمش و علم حادث در تسمیه، و فیه ان، نه اول اون دلیلشون رو جواب بدین، گفتن که علم حصولی لا یتحقق الا بعد تحقق الموصوف به، و فیه ان المراد من التأخر والبعدیت، این که میگه بعد از اونه، منظورتون چه بعدیت؟ سبق لهو نه رقم هست، این منظورتون از این سبق چه سبقیه؟ تأخر چه؟ میگید اول باید موصوف باشه بعد علم باشه. اگر مراد از تأخر و بعدیت از تأخر تحلیلی، یعنی در تحلیل عقل این متأخره اون متقدمه، چرا تأخر تحلیلی؟ حیث ان العلم صفتون و صفه متوقفتون علی وجود الموصوف و ان کانت عینه به حسب الخارج. علم همیشه عین عالمه، اینو قبلا گفتیم، علم صفت عالمه و عین عالمه. در وجود خارجی علم تأخر داره، ولی در این حال میگیم تأخرم درسته. تأخر درسته یعنی چه؟ یعنی عقل میاد حساب میکنه میگه آقا اگه بخواد علمی باشه باید اول یه ذاتی باشه که عالم باشه، چون علم صفته و صفت بدون موصوف نمیشه. این مثل همونه که میگن آقا وجود تقدم داره در موجودیت بر ماهیت. یعنی چه؟ یعنی اگه بخواد ماهیتی موجود بشه باید وجود بهش بدن، پس وجود سبب موجودیت ماهیته. اما این سببیت در تحلیل عقله. چرا؟ برای اینکه تو خارج ماهیت و وجود عین همان. این عین همان اساس حرف ملا صدراست در اصالت وجود، که آقایون هرگز به این توجه نکردن، با اینکه به زبانهای مختلف شاید با 10 زبان اینو بیان کرده. یکیش همینه که وجود عین ماهیت، یکیش اینه که ماهیت عین وجوده، یکیش اینه که ماهیت و وجود مثل صفات واجب با ذات واجب، یکیش اینه که صفات واجب با ذاتش مثل ماهیت و وجوده. یعنی هر دو طرف تشبیه کرده. ماهیت و وجود مثل جنس و فصل در بساطه، یا جنس و فصل در بساط مثل ماهیت و وجوده. اینا همه نشون میده اون عینیت را. گفتیم یکی مهمترش هم اینه که خودش تصدیق میکنه به اینکه وجود عین ماهیت است در خارج. در عین این که میگه عین ماهیته، در عین حال میگه وجود تقدم داره بر ماهیت. چرا؟ چون سبب موجودیت ماهیت. خب این تقدم، تقدم خارجی دیگه نمیتونه باشه، چون تقدم خارجی فرع این است که در خارج متقدم و متأخر دوتا وجود داشته باشن. این اگه عینه، پس تقدم و تأخر میشه تحلیلی. و خود ملا صدرام یه جا از خواجه این حرف رو نقل میکنه، یه بعض الحافین حول عرش تحقیق گفتن وقتی ما یه شیء رو در خارج میبینیم ذهنمون اونو تحلیل میکنه به وجود و ماهیت، و بعد میبینه که وجود تقدم داره بر ماهیت به حسب واقع. ولو به لحاظ ذهن اول ما ماهیت رو میفهمیم، وجود برش حمل میکنیم، اما به حساب واقع عقل میگه نه، اول باید وجود باشه بعد ماهیت به وسیله وجود موجود بشه. این تقدم تحلیلیه، اما تحلیلی نه یعنی ذهنی، یعنی ذهن خارج را چنین تحلیل میکنه، میگه تو خود خارج اول وجود بعد ماهیت. کدوم ماهیت؟ همون ماهیت که به عین وجود موجود.
علم قبل از فهم میگه خارجی نیست که اینش بشه در خارج.
چی اینش بشه؟
علم خدا.
ما میخوام میگه علم عین ذات خدا. ذات خدا نیست؟
نه. خب اون علم حصولی دیگه به اشیاء،
اشیا رو کار نداریم، موصوف رو کار داریم، متعلق رو که کار نداریم. این استدلال اینه، میگه علم حصولی تحقق پیدا نمی‌کنه مگر بعد از تحقق موصوف، نه بعد از تحقق متعلق. بعد اول یه عالمی باشه تا علمی باشه. یه اگه باید عالمی باشه تا علمی باشه، این منظورتون چیه؟ یعنی از نظر تحلیل عقل چون علم صفته و صفت متوقفه بر وجود موصوفه، پس بنابراین صفت متأخر از موصوفه، چون معنای توقف اینه دیگه. توقف یعنی این معلوله، اون متوقفون علیه یعنی علته. منتها یه بار دیگه هم عرض کردیم که یه علیت و معلولیت خارجی داریم، خدا علت عالمه، یه علیت و معلولیت تحلیلی داریم، مثل خیلی از جاها که علیت میگن و منظور علیت تحلیلیه یکم همینجا. خب میگیم اگر مراد از تأخر و بعدیت تأخر تحلیلیه، چون علم صفته و صفت متوقفه بر وجود موصوفه، ولو اینکه عین اوس به حسب خارج، اگه شما اینو میگی، خب ففیه اولاً فیرد علیه اولا ان تأخر التحلیلیه لا یوجب الحدوث.
با
صفت تحلیلا از موصوف متأخر هست، اما اینکه حدوث نمیشه. اگه بخواد یه چیزی به صرف تحلیل بشه متأخر و مایه حدوث بشه، باید همه صفات حق بشن حادث. باید بگی ذات خدای متعال قدیمه، صفات خدای متعال حادثن. چرا؟ برای اینکه خب این صفات اگه بخواد باشن باید ذات باشه، تا ذات نباشه که این همین دلیلی که شما گفتید، دلیلتون این بود که تا موصوف نباشه که صفت نمیتونه باشه. خب پس صفت متأخر است. حالا که متأخر است پس باید همه حادث باشه، در حالی که هیچ که به این ملتزم نیست. تأخر تحلیلی لا یوجب الحدوث و الا لکانت صفاته تعالی از ذاتیه، صفات ذاتیه حق، علم، قدرت، حیات، اختیار، اینا باید همه حادث باشن. حادثتن ولا یلتزم بهی حکیم. بله اشعری میگه، حالا مثلا به اشعری هم نیست، بعضی از متکلمین اونا میگن قدیم، بعضی هستن که میگن حادث، متکلمین عامه. حکیمی به این ملتزم نیست. اگه متکلمی گاهی ملتزم شده اون حسابش جداست. پس اگه مراد از تأخر و بعدیت تأخر تحلیلیه، اصلش درسته، یعنی تقدم و تأخر تحلیلی مورد قبوله، ولی این اولا موجب حدوث نمیشه و ثانیا اشکال دومش اینه که خب آقا اگه اینطوری شد دیگه نباید بگید علم دو قسم داریم، حادث و قدیم. باید بگید همه علما چی هم؟ حادثن، چون این دلیل در همه علما میاد. و ثانیاً التأخر التحلیلی حاصل فی کل علم لأن کل علم صفه. همه علما صفت هن، ما یه علمی نداریم که ذات باشه که. فتقسیم العلم حضوری، شما که پذیرفتید علم حضوری حادث و قدیم داره، الا حادث و قدیم لا وجه له. پس تأخر تحلیلی حرف درستیه. شما میگید علم اصولی تحقق پیدا نمی کند مگر بعد از تحقق موصوف به تأخر تحلیلی، این حرف درستیه ولی نفعی برای شما نداره. تأخر تحلیلی داره اما این حدوث آفرین نیست. شما میخواید با این دلیل حدوث اثبات کنید. و اگر مرادتون از تأخر و بعدی تأخر خارجیه، و این کان المراد منت تأخر التأخر الخارجی ففیه ان علمه تعالی الحصولیه بالاشیاء قبل الخلق بل به ذات خدا، تنها به اشیاء علم حصولی نداره. همطور که خود ما علم حضوری به خودمون داریم، علم حصولی هم داریم. خدای متعال هم علم حضوری داره هم علم حصولی. خب حالا این علم های حصولی خارجن از وجود خدا متأخره. اگه بخواد خارجن متأخر باشه، اولا باید این علم وجود جدا داشته باشه، یه وجودی داشته باشه که قبلا نبود، خدا بود، حالا موجود شده بعد از وجود خدا. در حالی که این که میگید علم عین ذاته با این حرف سازگار نیست. ثانیا این علم ازلی خودش، علم حصولی خدای متعال قبل از خلق، به اشیا بل به ذاته، لیسه متأخرن به حسب الوجود عن ذاته.
از این استدلال درست نیست.
ولی تو بعضی نوشته ها اومده، طرف اومده شاید همین اسم العلم الحادث موجب شده، چون اسم علم حصولی رو گذاشتن العلم الحادث، اومده در مقام تحقیق و تبیین این مسئله بر اومده که چرا بهش میگن العلم الحادث. گفته به خاطر اینکه خب اول باید موصوفش باشه، تا او باشه پس مسبوق به غیر پس حادث، در حالی که توجه نکرده که آقا علم وقتی میخوان یه چیز رو اسم بذارن در تسمیه از نامناسبت کافیه و تسمیته بالعلم الحادث لا یستلزم الاتراده والانعکاس. اسم دیگه، گفت اسم کچل رو هم میزن زلفلی، چه اشکال داره؟ علم حادث میگن چون بیشترش حادثه، حالا یکیش هم چیه؟ قدیم باشه. اسمه، یه بحث فلسفی دقیق نیست، قاعده عقلی نیست، وضعه، میخواد لفظی رو برای معنای وضع کنه، حالا به مناسبتی که بیشتر افرادش حادثن اومده اسمشو گذاشته حادث. در تسمیه لا یستلزم بل یکفی ادنا ملابسه. خب پس بنابراین اون حرف درسته که علم چه حصولی باشه چه حضوری تقسیم میشه به حادث و قدیم، و این حرفی که این آقا خواسته بگه که بیشترم به نظر میاد فریفته یه همون نام شده که به علم حصولی میگن علم حادث، این حرف حرف نادرست. اما وچه اشتراک بعدی چیزیست که حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو بر این تأکید میفرمودن و حرف تام میهست، و اون این است که چندومی میشه سی و سوم کل منهما ینقسم الى فطری و کسبی. علم حصولی تقسیم میشه به علمی که بالفطره حاصل میشه، یعنی تلاش نمیشه، و علمی که تلاش میخواد. علم حضوری هم همینطور. و المراد بالفطری ما یحصل من دون تجسم کسب. تجسم یعنی تکلف، لازم نیست آدم خودشو به زحمت بندازه و اونو کسب کنه، به خلاف کسبی. کسبی اونه که باید بری اکتساب کنی، این کسبی خوبه یه کلمه بعدش اضافه کنیم بالمعنی لغوی، هم که معلومه دیگه، یعنی باید بری اکتساب کنی. یه کسبی اصطلاحی داریم، این که میگیم بالمعنی لغوی برای اونه، حالا آخرش عرض میکنم. خب فالعلم حضوری الفطری، علم حضوری که بالفطره حاصله، که علم الانسان الحضوری به ذاته. خودمون رو ما میابیم هر که میخواد باشه، به قول مرحوم حاجی فرمود بهائم هم خودشونو مییابن، الذین نسوا الله فانفساهم انفسهم هم خودشونو مییابن. خب این علم حضوریه، بخواد یا نخواد، تلاش بکنه یا نکنه، علم حضوریه، فطریه، تلاش نمیخواد. ولی علم حضوری اکتسابی یا کسبی هو ما یحصل بالریاضه والعباده. حالا یه ریاضت میکشه یه کسی، یه حقایق رو میدرک کنه، یا بفرمایید راه شرعی درست حسابی عبادت و عبودیت. با عبودیت به یه جایی میرسه که یه حقایقی را مشاهده میکنه، اونتا تا این کار را نمیکرد نمیشد. این همونه که در بعضی روایات ما اومده یا در خود آیات قرآن فرموده تقوا باعثه، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه تقوا داشته باشید فارق بین حق و باطل خدا برای شما قرار میده. فارق بین حق و باطل میتونه علم حصولی باشه، میتونه علم حضوری باشه. یا در بعضی روایات ما داره که طوبا قال رسول الله صلی الله علیه و آله طوبا لمن طوا و جا، کسی شکمش جمع بشه و گرسنگی بکشه. اولئک الذین یشبعون یوم القیامه، اینا هستن که روز قیامت گرسنه محشور نمیشن. طوبى للمساكين بالصبر هم الذين يرون ملكوت السماوات، اونایی که ندارند و صبر میکنن اینا چشمشون باز میشه، ملکوت آسمانا که حضرت ابراهیم قرآن وقتی میخواد کمال او رو ذکر کنه میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. انسان دیگه هم میتونه، انسان دیگه هم اگه اهل عمل باشه میتونه، با عمل کسب میشه. یا فرمایش باز از رسول اکرم صلی الله علیه و آله لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، اگه شیطونا احاطه نمیکردن بر قلوب بنی آدم، خب یعنی اگه کسانی باشن که بتونن این شیطانا رو شکار کنن بزنن کنار، لنظروا الى ملکوت السماوات. این نظروا الى ملکوت السماوات یعنی علم چی؟ یعنی علم حضوری. میشه انسان علم حضوری کسب کنه. گفتیم کسب یعنی همین، کسب یعنی شما با یه تلاش اونو کسب میکنی. خب حالا این مقدمات رو ما باید کسب کنیم، مثل در علم‌های حصولی اگه بهش میگید کسبی، آیا غیر اینه که شما مقدمات رو کسب میکنید و در اثر مقدمات به چی میرسید؟ به نتیجه میرسید. اونجا هم کسبه، منتها اونجا کسب علمیه، اینجا کسب عملیه. برای علم حضوری کسب علمی فایده نداره، اینجا تقوا میخواد، عمل میخواد. لذا علم همونجاش هم که هست ارزش ذاتی نداره دیگه، علم ارزش نداره. اون که ارزش داره اثرشه که امام صادق علیه السلام فرمود که العالم من صدق فعله. اگه اینطوری باشه عالمه، اصلا عالم نیست. بالاخره پس میتونه علم کسبی باشه، علم حضوری باشه و کسبی باشه، البته میتونه هم علم حصولی فطری و کسبی باشه، اون دیگه خیلی روشنه. در علم حصولی فطری و کسبی معطلی نداره. بله، ول علم حصولی الفطری کل علم بالبدیهیات. همین وجدانیات من هستم، علم حصولیه. ول علم الحصولی الکسبی کل علم بل نظریات. خب این همون تفسیره ایه که گفتیم اول بهش اشاره کردیم، اونه که المراد من الکسبی فی هذا المقام کما اشرنا الی هو الکسبی و بالمعنى اللغوی. کسبی یعنی شما باید کسبش کنی، حالا با چی به چه وسیله کار نداره دیگه، بالاخره باید یه زحمتی بکشی. این معنای لغوی کسب اینجا هست. و عمل کسبی المصطلح المرادف للنظری والمقابل للبدیهی و ضروری. میگن آقا علم تقسیم میشه به بدیهی و نظری، یا میفرمایند ضروری و کسبی. این کسبی معنای خاصه، اصطلاحیه، اصطلاح منطق و فلسفه است. این معنا و هو علم الحاصل بالفکر که ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول. انسان چیزای معلومات خودش رو برای تحصیل برای حل یک مشکل توش بره سراغش و توش بگرده و انتخاب کنه معلومات مناسب رو، این معلومات مناسب رو درست تنظیم کنه تا به نتیجه برسه، این اسمش فکره. اون کسبی که به معنای فکر باشه یا کسبی یعنی علم حاصل به فکر، فهو خاص بالعلم الحصولی. اون علم حصولیه که با فکر کار میکنه، علم حضوری فکر توش کار نمیکنه. همش اینطور نیست. خب بله بشه، بله بشه. مثلا مجربات میشن کسبی در حالی که اونجا چی میشن؟ بدیهی میشن. یعنی ما که قول ندادیم که دقیقاً کسبی اینجا با اون کسبی اونجا در علم حصولی چی کنه؟ تطبیق کنه. نه خیلی تطبیق نمی کنه. خب بله بالبدیهیات، نه همشون، بفرمایید بالبدیهیات الوجدانیه. خوبه؟ والاولیه کل علم و نظریات و المجربات. مجربات میگن از بدیهیاته، اما الان میفته تو کسبیات. خب اینم یک وجه اشتراک. خب هر دو میتونه کسبی باشه، میتونه. 34 بله 33 بله لا شیء منهما، هیچ یک از علم های حصولی و حضوری به مستلزم للعمل به مقتضا. یه چیزی بوده سقراط گفته، بعدم بعضی ها هم فکر کردن این حرف درستیه، گفته اگر کسی علم داشته باشه به فضیلت آراسته خواهد شد به اون فضیلت، چنان که اگر علم داشته باشه به رذیله از اون رذیله اجتناب میکنه. این حرف نادرستیه، ما همینو میخوایم بگیم، این حرف نادرست. علم مستلزم عمل به مقتضایش نمیشه. اگه اینطوره فلا شیعه منهما به مستلزم لل ایمان، چون من علم دارم به اینکه خدا هست، اما حتما باید ایمانم بیارم. ایمان مقتضای اون علم هست، ولی علم علت تامه اون نیست. العمل الاختیاری مشروطن بالعلم فهو متوقفن علاله. مشروطه یعنی همین متوقفه دیگه، یعنی اگه شما بخوای انجام بدی باید علم داشته باشی. ایمان میخوام بیارم، نمیشه مثل اون حرف یاوهی که این غربی ها میگن. غربی ها وقتی نمیتونن تثلیث را تبیین عقلی بکنن، بگن خدا در عین اینکه یکیه ستاست، که راسل میگه من وقتی ریاضی خوندم دیگه مسیحی نبودم. چرا مسیحی نیستم؟ برای اینکه ریاضی میگه یکی ستا نمیشه. چون نمیتونن این توجیه کنن میگن چی؟ میگن آقا ایمان بیار تا بفهمی. ما میگیم نه، هم عقلمون میگه هم روایات ما میگه که اول آدم باید بفهمه تا ایمان بیاره. ایمان اولا از مقوله شناخت نیست، برخلاف اون چه ملا صدرا ده جا گفت. ملا صدرا میگه علم همین، ایمان همین علمه. اینی که این همه فضیلت برای ایمان در روایات و آیات ما اومده، این حقیقتش، حقیقت ایمان همون علمه. از جمله در مقدمه اسفار جلد ششم، اونجا که میخواد الهیات بحث کنه تصریح میکنه و در تفسیرش هم مکرر هست، این حرف نادرستیه. ایمان از مقوله علم نیست، علم مقدمه ایمان هست. یعنی کسی بخواد به چیزی ایمان بیاره، همین الان میگفتیم باید اول بفهمه. نمیشه بگم من فهمیدم که زید فاسقه ولی میخوام ایمان بیارم به این که چیه؟ عادله. نمیشه. عکسش میشه ها، میشه من فهمیده باشم زید عادله ولی ایمان نیارم. اگه میخواید خوب امتحان کنید، ببینید اگر همون آقایی که شما ایمان به عدالتش، فهم عدالتش رو دارید، قاتل پدر شما بشه، حالا یا خطئاً یا نه اصلا قاضی آقا و قاضی عادل، این قاضی عادل پدر شما جرمی رو مرتکب شده که حکمش چی بوده؟ اعدام بوده. حضرت امام قدس الله سره اون وقتا ما هم یه مقدار رفتیم تو کار قضا، استفتا کرده بودن از حضرت استاد آیت الله مؤمن، فرمودن کسی یه سنگی به یک پاسبانی پرتاب کنه حکمش اعدام. حالا ببینید 88 حکم اینا چی بوده؟ یقینا حکمشون اعدامه. و اونایی که از اینا دفاع میکنن چقدر یا نفهمن یا دین ندارن، از دو حال خارج نمیشن، یا نمیدونن دین چیه یا دین ندارن. از اینا نمیشه دفاع کرد. بالاخره ملا صدرا گفته که ایمان از مقوله علمه. ما میگیم نه آقا، ایمان از مقوله علم نیست. علم لازمه برای ایمان، بدون علم نمیشه ایمان بیاریم. من علم ندارم به اینکه خدا هست ولی ایمان میارم نمیشه. بله بله برای اینکه عقلشون به چشمشون نیست. دیومن الغیب یعنی همین، چون عقل چیزهایی رو میفهمه که از چشم چیه غایبه. بنی اسرائیل گفتن و قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. میگه مثل اینا نباشن، مثل اینا که از گوساله پسترن. چرا؟ برای اینکه همینا گوساله رو به خدای پرست قبول کردن. کسی که گوساله رو به خدای قبول میکنه با تمام وجودش داره داد میزنه که من از گوساله چیم؟ پسترم دیگه، چون خداش گوساله هست، خودش باید خیلی پایین تر از گوساله باشه که خدای او گوساله باشه. بله، کسی که عقلش به چشمشه همین میشه، همین بنی اسرائیل میشن که وقتی خدا رو میخوان میگن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، اما گوساله رو راحت دنبالش میمون، میگن هازا الهکم و اله موسا. این اصلا خدای شما همین گوساله. باید معلوم باشه نه ببینید ایمان داریم برای این که صدق مخبر معلوم ما. چرا؟ یعنی پس ما یقین داریم درسته، منتها یقین دو جوره. میگن آقا التزام تفصیلی میتونه باشه، اجمالی هم میتونه باشه. شما علم به صحت دارید، علم به حقانیت دارید، ولی نه علم تفصیلی. علم چی؟ اجمالی. یعنی اجمالا میدین درسته، اما چجور درسته نه بهش نرسه. مثل چی؟ مثل یک فرزندی که از پدرش میپرسه بابا این خوبه؟ همین که باباش گفت خوبه میگه چیه؟ خوبه. یعنی حرف پدرش برای چیه؟ حجته. حالا حرف معصوم دیگه اون پدر اصلی ماست و دلیل عقلی هم بر اسمتش قائمه، دلیل نقلی هم بر اسمتش قائمه. پس بنابراین من الان علم دارم به صادق بودن اون، همین کافیه. علم عمل اختیاری مشروط به عمله، ببخشید به علمه، بله اشتباه نمیشه، عمل اختیاری مشروط به علمه، چون اختیار یعنی من تصور میکنم فعل و ترک را، بعدم یکیش رو انتخاب میکنم، پس متوقفه بر علمه. اما ولیکن لما کان حقیقت الاختیار تمکن الفاعل من الفعل و اختیاری ندیگه. اختیار یعنی فاعل بخواد انجام میده بخواد انجام نمیده، همون که میگن انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، ولی اون یه خورده گیرهایی داره، ما به اون تعبیر نمیگیم، میگیم تمکن الفاعل من الفعل، توانایی داشته باشه که انجام بده، توانایی هم داشته باشه که انجام نده، این میشه اختیار. اختیار یعنی این. فاعل مختار یعنی فاعلی که متمکن از فعل و ترک است. خب اگه اینه، چون حقیقت اختیار تمکن فاعل از فعل و ترکه، کانت نسبت الفاعل الالفعل بالامکان دیگه، بله؟ پس رابطه فاعل با فعل رابطه چیه؟ امکانیه. چون اگه رابطه امکانی یعنی میشه انجام بده، میشدم انجام نده، امکان یعنی همین، یعنی همون تمکن الفاعل من الفعل و ترک. اینو حضرت علامه طباطبایی هم تو هم بحث اراده تو نهایه بهش اذعان فرمودن که اگر گفتی فاعل مختاره، یعنی رابطه فاعل با فعل رابطه چیه؟ امکانیه. خب حالا اگه اینطوری شد، اگر بخواد اون علم با فعل رابطه ضروری داشته باشه، یعنی فلو کان العلم فیستحیل، اصلا بفرمایید فیستحیل ان یکون العلم مستلزما للعمل. دیگه نمیتونه علم مستلزم عمل باشه. چرا؟ لأن لزوم و هو ضروره ینافی الامکان الذی هو عدم الضروره. امکان چیه؟ لا ضروره الوجود بل عدم. امکان یعنی لا ضرورت. اگه شما بگی آقا علم که شرط اختیاری بودن هست، یعنی شما هر جا بخواید فعل اختیاری باشه باید علمه باشه، بعد بگید آقا علم مستلزم عمله، یعنی علم که پیدا شد بخوای یا نخوای مستلزمه، یعنی این دیگه، یعنی به دنبال خودش به نحو لزوم عمل را می آورد. خب پس یعنی اختیار دیگه هیچی؟ پس اگه اختیار حقیقتیست که ما در فاعل مختار داریم، هر جا شبهه داریم در خودمون شبهه نداریم. هر عملی رو که ما برامون اختیاره، خب میبینیم میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. عمل اختیاری میتونم انجام بدم میتونم انجام. پس بنابراین دیگه نمیشه بگیم علم مستلزم عمله، نه، علم حد اکثر دعوت به عمل میکنه. میگه حالا که میفهمی این درسته خب عمل کن، دعوت میکنه، اما اجابت دعوت با کیه؟ با اون فاعل مختاره. فاعل مختار میتونه اون دعوت را اجابت کنه، میتونه اجابت نکنه. پس این برهانیه که علم نمیتونه مقتضی عمل باشه، مستلزم عمل باشید، مقتضی میتونه باشه، مقتضی یعنی علت تامه نیست، اما مستلزم یعنی چه؟ یعنی به صورت لزوم به دنبال خود می آورد، یعنی علت تامه، علت تامه برای عمله. هم که فهمیدید یه حتما عمل میکنی. حرف سقراط هم همینه. حرف سقراط اینه که وقتی یک کسی فهمید یک عملی حسنه حتما انجام میده، و اگر فهمید یک عملی قبیحه، لذا میگه باید تمام تلاش گذاشت رو این که افراد عالم بشن. اما نه، اسلام میگه نه، عالم شدن ولو ارزشه، اما ارزش ذاتی نداره. اونی که ارزش ذاتی داره اون عزم اراده است که به تقوا منتهی میشه. اگه کسی درست تصمیم بگیره اون ارزش داره، ولا علم رو به عالم قد قتل حوجه. همه جا خدا مختاره دیگه، مختارتر از خدا کی؟ خب بله بله، بر همین اساسه که ما میگیم قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد درست نیست. قاعده ضرورت معلول هنگام وجود علت تامه درست نیست، و این که ترجیح ولا مرجح محال است اونم درست نیست. این سه تا قاعده رو باید بحث بشه که هیچ کدوم از ادلهش تمام نیست. ترجیح ولا مرجح هم 8 تا معنا حداقل داره، اون معنایی که اینجا ازش استفاده میکنن این معنا هیچ دلیل نداره. بله معانی داره که درست برهانی ترجیح بلا مرجح به اون معانی محاله، ولی خب اینا حالا یه بحث دیگریه.
ترجیح
نمیشه دیگه. بله؟ خب حالا دیگه اون یه وقت دیگه بحث بکنیم، هیچ اشکال نداره، اون در همون فرصت خاص خودش. خب بله؟ چی؟ خب بله و چه کنی؟ تا نصف شب هم بشینیم اولا حوصله شو نداریم، تموم نمیشه که. فعلا باید این خطی رو که پیش گرفتیم ادامه بدیم. خب پس لا شیء منهما به مستلزم لچی؟ للعمل.
مستلزم عمل به مقتضای فلا شیء منهما به مستلزم للایمان. این حاصل از استدلالی که اینجا عرض کردیم. اون وقت اگه اینطوره و منهنا یعلم که ان مجرد العلم به حقانیت امرن لا یستلزم ایمان به سواء کان العلم حصولیا ام حضوری. خب سقراط میگفت نه، علم که پیدا کردی عمل بلا فاصله پشت سرش میاد. من اینطور تو ذهنم هست، دیشب تا حالا خیلی گشتم که ببینم اینو یادداشتی ازش دارم یا تو فرمایشات استاد. فکر میکنم نظر حضرت استاد آیت الله جوادی اینطوری که ایشون میفرمان اگه علم حصولی باشه البته مقتضی عمل نیست، اما اگه علم حضوری باشه مقتضی هست. حالا ما میخوایم بگیم هیچ کدومش نیست، حالا ایشون میفرمان یا نمیفرمان، چون پیدا نکردیم به ایشون نسبت نمیدیم. اینطور یه چیزی سیاهی تو ذهنم بود، خیلی دیشب تا دنبالش گشتم پیدا نکردم. حالا الان مثال همین رو میخوام مثال بود. شما یه وقت علم حصولی به یه چیزی دارید ولی در این حال به مقتضای اون علم میشه عمل نکنید، این که خیلی زیاده. یکیش فهناکه شواهد من الآیات و روایات تدلو الا ان العلم الحصولیه بشیئن لا یستلزم الایمان به. یکیش همین آیه و جهدو بها، حضرت امامم به مولا صدرا با همین آیه میتوپه، میگه شما که میگی علم همون ایمانه، این آیه رو چی میگی؟ و جهدو بها و استیقنتها انفسهم. جهد بدترین نوع کفره. یه وقت کسی کافره به خاطر اینکه باباش کافر بوده، یه وقت کسی کافره به خاطر کل شقیه، یعنی چه؟ یعنی رسیده به اینکه عالم خدایی داره ولی میخواد آزاد باشه. این اصلاح طلب های ملعون که آزادی میگن، اعمال این آزادی ارزش نیست در اسلام. آزادی از قید غیر حق و بندگی حق، یعنی اول بندگی حق. اینا میگن آزادی از خدا، میگن از دین اصلا نداره احکام، این احکام مال زمان پیغمبر بوده. الان یکیشون صریحا به جناب استاد آیت الله مصباح گفت تو اینا که تو قم نشستن فکر میکنن مردم الاغن که حالا میشه بهشون شلاق زد. یعنی چه؟ یعنی احکام حدود و دیات اسلام هیچی مال حالا نیست. بله قرآن که میفرماد توی نفهم از الاغم بدتری، چون داره دیگه الاغی که کل انعام بل هم ازل. اگه تو شک داری قرآن یقینی داره میگه. معمم استاد دانشگاه هم از رشته حقوق هم تدریس میکنه، دکترای حقوق داره. بله آدم میشه اینطوری، این علمی که با سعادت نیست ارزش نیست، همینه استاد حقوق، ولی یه همچین مزخرفی رو میگه. خب قرآن میگه و جهدو بها، میفهمه اما واستیقنت ها، با اینکه یقین داره میاد انکار میکنه، کفر جهودی.
که در یک روایت در اصول کافی هست که کفر رو پنج قسم میکنه و میفرماید اونجا که بدترین نوع کفر همین کفر جهودی. یا حضرت موسی به فرعون اینطور خطاب میکنه در این آیه، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، یعنی تو فرعون میفهمی اما چطور ایمان نمیاری. یا درباره اهل کتاب داره، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، پیش از اینکه پیامبر مبعوث بشه اینا اصلا اومده بودن در اطراف مکه، بین مکه و مدینه دیر زده بودن، اونجا منتظر ظهور حضرت بودن که پیغمبر آخر الزمان میاد. کفار که اینا رو اذیت میکردن میگفتن پیغمبر آخر الزمان که بیاد ما بر شما پیروز میشیم. یستفتحون علی الذین کفروا، اما فلما جاءهم ما عرفوا کفروا، وقتی همونو که میشناختن اومد کفر ورزیدن. پس معلوم میشه آقا میشه آدم علم داشته باشه ولی به مقتضای علمش ایمان نیاره. ایمان بله گفتیم دیگه، همین حالا تا حالا داشتیم گفتیم که ایمان یک عمل جوانحیه. یعنی چه؟ یعنی بستن دل، گرایش دادن دل به چی؟ به یک چیز فهمیده شده. گفتم من میفهمم این آقا اعلمه و چون بنام بر اینه که هر حقی رو که فهمیدم بهش متعهد بشم، میام آقا شما اعلمی، پس خانواده خودمم ارجاع میدم به او. جناب آقای فاطمینی ها نقل میکردن که حضرت امام آقای آمیرزا رضی تبریزی وقتی اومدن مهمانشون شدن با هم بحث کردن، بعد از اینکه اون آقا رفت خانوادهشون رو فرمودن به او رجوع. چرا؟ چون تو بحث فهمیدن که این آقا اعلم از خودش بود. اینو چیان تقوا. اما ممکنم هست تو بحث بفهمم که او اعلمه ولی بعد چه کار میکنم؟ با هزار ماسمالی خودمو خر میکنم. اول آدم خودشو خر میکنه، بعدم حالا دیگرانم. این همونه که انکار میکنه، انکار میکنه حقیقتی را که فلان ما جا اهم ما عرفو کفر. حالا چیه ایمان؟ آقا از مقوله گرایش قلبیه. قلب به یک حقیقتی اگه گرایش پیدا کرد میشه ایمان. اگه پوشاند اون حقیقت را، یعنی میفهمه حقه ولی میپوشونه، اسمش میشه چی؟ کفر. ایمان مقابل کفر. خیلی هم اختیاریه. گفتیم شاهدش کجا؟ وقتی انسان طبیعتش طبیعت سالمی باشه فکر میکنه اختیاری نیست. یعنی چه؟ یعنی میگه خب آدم وقتی فهمید که ایمان میاره، ولی اگه توجه بکنه به مزاحماتش، مثل همون مثالی که من زدم، این آقا من به این رسیدم که اعلمه ولی خودم میخوام مرجع باشم، خودم میخوام آقا باشم، اون وقتی این آقا من به این رسیدم که عادله ولی این بابای منم کشته ها، به ناحق، حالا بفهم به ناحق، ولی به ناحق واقعی، اما به خیال خودش به حق، یعنی بر اساس عدالتش به این نتیجه رسیده. پیغمبر اکرم فرموده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یه این آقا که از پیغمبر بالاتر نیست که. پس بنابراین بر اساس شهادت کسانی که خود ایشون این آقا اونا رو عادل میدونست، یکی از چیزایی که قاضی نباید، یعنی ماها نباید بریم قاضی بشیم، ماهایی که تو جامعه نبودیم نباید قاضی بشیم، کسانی باید برن قاضی بشن که مار خورده ها و افعی شده ها رو دیده باشن، که پیش شما که میان چنون صحبت میکنن که انگار نماز شبش ترک نمیشه ولی خدا میدونه فلزش چیه.
بعد از انقلاب بعضی از همین علمای ما گول همینا رو می‌خوردن، ولی بعضی دیگه دو نفر من دو تا نسبت به یه نفر آشناییشون به اندازه هم، ولی یکی او رو باور کرده بود یکی نه. چرا؟ برای اینکه یکی از این آقایون تو جامعه زندگی کرده، یکی تو خانواده خودش زندگی کرده بود و حوزه خانواده خودش ایمان خالص، حوزه بالاخره استادی مثل حضرت امام و مشهور بودن با بزرگان، این باورش نمیاد که یه کسی این طور دروغ رو حرف میزنه ولی گویا از راست قوی داره. بالاخره حالا رفتیم تو مسئله معرفت، از معرفت شناسی رفتیم روانشناسی. خب فهناکه شواهد من الآیات بر روایت دل برای اینکه علم حصولی لا یستلزم الایمان، مثل این جهدو. خب علم حضوریش چی؟ علم حضوریش هم این، حالا برای علم حضوریش که این چند تا رو عرض کردیم، اما علم حضوریش همونیست که در عالم ذره هست. خدای متعال وقتی خودش رو شهود نشون داد همه چه کار کردن؟ ربوبیت حق رو معاینتن کانه هازا. در روایت معتبر امام صادق علیه السلام میفرمان اونجا اینطور نبود که بگه خدا من الله، اما خدای متعال رو ربوبیت و تدبیرش رو میدیدن، یعنی ولایت خدا رو مشاهده میکردن. ولایت امیرالمومنین هم در بعض روایات داره همینطور اونجا مشاهده میکردن، اما وقتی خدا گفت الست و ربکم در روایات داره که همه گفتن بلا، اما خیلی هاشون به دل نگفت، فقط خیلی کم بودن اونایی که به دل گفتن. اونی که به دل بگه میشه ایمانا، به زبان بگه میشه نفاق. اونی که به زبان میگه ولی دلش باور نداره، روایات متعددی هست که بسیاری کم بودن کسانی که اقل القلیل بودن که اونجا به دل گفتند بلا. یعنی چه؟ یعنی میشه آدم شهود بکنه یک حقیقتی رو ولی در این حال ایمان بهش نیاره. بله این حالا روایاتی با سندهای معتبر که فعلا دیگه وقتمون گذشته و نمیتونیم بخونیم. السلام علیکم.